ما قبلا به کازرون مراجعه میکردیم یا باید رفتیم مرکز استان که برامون مؤثر نبود، ولی امروز خیلی راحت اینجا رایگان با جامعه پزشکی بسیج استان فارس این عمل داره انجام میشه. بسیار خوشحالیم و تقدیر و تشکر هم میکنیم از شما.
فاصله اینجا تا کازرون چقدره؟
فاصله بخش جره بازده تا کازرون 65 کیلومتر هست. واقعا برای ما مشکل بود که بتونیم بریم این مسئله رو دکتر برگردیم، یعنی یه روز که میرفتیم تا از طول میکشید بیان نمالی برنامه باشیم.
سپاسگزارم.
یک مطلب اساسی این است که بسیج یک احساس نیست، یک حرکت صرفاً از روی احساسات و سطحی نیست، یک حرکت بیریشه نیست. بسیج یک حرکت منطقی و عمیق و اسلامی و منطبق بر نیازهای امروز دنیای اسلام و به طریق اولا منطبق بر نیازهای جامعه اسلامی است.
بریم خدمت یکی از پزشکان زنان. من الان منتظریم که به اون یه فرصتی بدن در خدمت یکی از خانم دکترهایی که بخش زنان هستن. بریم اونجا و نظر ایشون هم بپرسیم. سلام، خسته نباشید خانم، حالتون خوبه؟ خودتون معرفی کنید، بعد فهم تخصصتون چیه، با چه انگیزه اینجا حضور پیدا کردیم با توجه که منطقه محروم و گرم و سختی هم.
با سلام خدمت همه شنوندگان، من دکتر مریم پیشگاهی متخصص زنان و زایمان. انگیزه که ما داشتیم این هست که عقیده داریم که هرچی خداوند به انسان عطا کرده، از علم، از مال، از توانایی، از مهارت، از چیز، با بخشش زیاد میشه و ما هرچی که در توانمون هست به مردم محروم ببخشیم باعث افزایش اون توانایی ما میشه. انگیزه ما کمک به مردم هست، خیلی هم خوشحال هستیم و اون رضایت خاطری که برامون ایجاد میکنه و آرامشی که برامون ایجاد میکنه.
انگیزه بفرمایید که الان تا الان که هستیم چه تعداد بیمار مراجعه کردم؟
فکر میکنم حدود 40 نفر با کمک البته 3 تا همکار که اینجا هستن، دستیارامون هستن، ما ویزیت کردیم و راهنماییشون کردیم که مشکلشون انشاءالله حل بشه.
خودتون معرفی کنید، بعد فهم تخصصتون چیه، با چه انگیزه اینجا حضور پیدا کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کارشناس ممایی هستم، شهبازی از شیراز اومدیم که هدف ما اینه که خدمت به منطقه بالاده. اصطلاحا من خودم کازرونی هستم، دوست داشتم یه خدمتی کنم به همشهریامون، به خاطر همین اومدیم کمک کنیم.
شما فکر میکنید خدمت شما در این منطقه محروم چقدر تاثیرگذاره؟
انشاءالله که تاثیر گذار باشه. ما هدفمون خدمت به مردمه دیگه، بالاخره تاثیر هم داره حتما، چون تو اردوی قبلی که رفتیم خیلی ها بوده که به اصطلاح تشخیص داده شده، راهنمایی شدن و برای درمان اومدن شیراز.
ممنون. من هم اکنون در خدمت یکی دیگر از پزشکان متخصص اطفال هستم که ایشون الان مشغول ویزیت بیماران هستن. من ازشون تقاضا میکنم که ضمنی که خودشون معرفی کنن تخصصشون هم بفرمایید، انگیزه از حضورشون در این منطقه مرو هم بفرمایید.
به نام خدا و سلام، من دکتر رحمان مرتضی هستم، متخصص اطفال. به خاطر همکاری با بسیج دانشجویی و جامعه پزشکی دوست داشتم که در مناطق محروم همیشه خدمت کنم و به دنبال فرصتی بودم که انشاءالله در خدمت جامعه پزشکی باشیم که بتونیم خدمت رسانه کنیم به مردم. ببخشید ما دیگه حالا امروز مریض زیاد داشتیم، شروع بوده، یه مقدار آمادگی صحبت به صورت کلاسیک و اینا نداریم و اینا، ولی بیشتر هدفمون خدمت هست به مردم و جامعه فقیر روستایی و جایی که واقعا نیاز هست که پزشکا حضور داشته باشن و اینا. من
تشکر میکنم آقای دکتر. من در خدمت یکی از مراجعین هستم که فرزندشون آوردن اینجا، میخوام بپرسم که الان چی هست، مشکلشون چی بوده و الان که اینجا هستن و این تیم پزشکی اومده چقدر تاثیرگذار بوده برای مردم این منطقه.
ساکن شهر دربالاده هستم. عرض کنم خدمت ما بیماری که آوردیم خدمت دکتر رحمانی که متخصص اطفال هستن، الان در شهر بالاده مستقر هستن و اومدیم خدمتشون. قبلا که مریضامون رو می‌بودیم شیراز، متخصص بین شیراز بودن. بعدن که دکتر تشریف آوردن خیلی هم تشکر می‌کنیم که الان دوام می‌سن براشون، گفتن سالی براش می‌کنیم. داروایی که می‌سیم باید خوب میشه ان شاء الله.
خب شما بفرمایید قبل از اینکه این تیم پزشکی اینجا مستقر بشن، شما بیمارا کجا می‌رفتید، چه مشکلاتی داشتید؟
ما هستم بیمارامون رو شیراز می‌بردیم، برامون واقعا سخت بود، تقریبا شرایط راه تصادف خطر چیزاتی در راه بود. بعدن که من تشریف آوردن بودیم خدمتشون اینجا، گفتم مشکلات رو حل میکنیم، برای همونم خیلی ممنون، تشکرم میکنیم،
سپاسگزارم.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران
در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جانتنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جانتنم وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
نبض من اینجا میزنه، هر جای دنیا هم برم اسم تو همراه منه. من جزئی از خاک تو هم، من با تو تنها نیستم، یه نیمه از جونم کمه وقتی که اینجا نیستم. حس غرور تو دلم هر وقت اسم تو میاد، میشه مگه آدم دلش جز وطنش چیزی بخواد. گریان دریای خزر خون توی رگای منه، من عاشق خاک تو هم، نبض من اینجا میزنه. پشتم به اسمت محکمه، با من واسه بودن پیش تو قید جهانو میزنم، خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. من واسه بودن پیش تو قید جهانو میزنم، خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم، زندگی یعنی وطنم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیزم، یاران همراه، درود بر شما. خوشحالم که باز هم توانی وجود داره و سعادتی که بتونم دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم به نمایندگی از گروه تهیه کنندگی این برنامه، تا بنده دکتر مصطفی فروتن مجری کارشناس این برنامه بتونم این برنامه رو به سمع ارزشمند شما عزیزانم برسونم. شاکرم از این بابت و قدردان. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست و بدون تعارف ما نیازمند دریافت نظرات شما هستیم. چرا نیازمندیم؟ این برنامه قریب به بیش از 5 سال روی آنتن هست و علت این که سرپاست به خاطر این که شما دیدینش، برای این که شما جهت دادید، هر جایی که ما نکته ای لازم بوده دریافت کنیم به ما گفتید و نتیجهش هم شده آبرویی که ما از منظر علمی در ساحت پر ارزش شما عزیزانمون به دست آوردیم. پس همواره با ما باشید و به ما کمک بکنید. این برنامه قبل از اینکه آغاز بشه همیشه دوتا خواهش توش وجود داره از طرف بنده. یکیش اینه که آنچه که میشنوید رو به زندگیتون تعمیم ندید، و دو اینکه بدانیم و بدانید که هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. ما فقط تحلیل میکنیم چه عواملی باعث سرعت بخشیدن و ساده شدن خیانت در زندگی ها شده. همین. مبادا که کسی بیاد به این قضیه اینطوری نگاه کنه که آره دیدی اونجا دکتر فروتن هم گفت که مثلا خانم این کار کردی، آقا اون کار کرد، ما وارد جاده خاکی شدیم. نه، یه همچین چیزی نیست. دو جلسه است که میزبان یک بزرگواری هستیم که به این برنامه فایل صوتی فرستادن و داریم پروندهشون رو تحلیل میکنیم. برای اینکه بفهمیم که تا الان چه اتفاقی افتاده یک مروری کنیم ببینیم عزیزمون چی فرمایش کردن و در خدمتتون هستم.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم. حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه‌داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 ساله است، یکی 11 ساله. من 2 خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه‌دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگو بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت، مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اینجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابام منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پی نخودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات، خودم راستش بخواهم شرم دارم در باره یه سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمید منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهرام داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم با خواهر بزرگم. خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید محصول تقریبا نزدیک به 1 ساعت بحث بوده و ازتون خواهش میکنم برای این که بفهمید که دقیقا به چه نکاتی اشاره شده و چه نکاتی توی این بحث تا اینجا مهم بوده، از طریق بایگانی آرشیو ایران صدا لطفاً توی بستر وب برید و این رو بازشنوایی کنید که خب به هر صورت بهتر مستحضر بشید. اما اگر شرایطش مقدور و مهیا نیست برای حضرات، من یه توضیح کوتاهی میدم که تا اینجا چی گفتیم و چی شد. اولین هشداری که من توضیح دادم دربارش بحث سن ازدواج بود. سن ازدواج فقط یک عدد نیست، محتواست. خیلی جا میگن سن یه عدد، طرف باید پخته باشه، ولی همچین خبری نیست. شما فرض کنید یک بچه 3 تا 4 ساله رو تصور بکنید، حالا از سن مثلا 1 سالگی تا 4 سالگیش رو تصور بکنید، بگید که این بچه خیلی بچه خوبیه، من یه طوری آموزشش میدم که دیگه نیازی به پوشک کردن نباشه. خب اون بچه اصلا توان فیزیولوژیکی این کار رو نداره. این بحث رسش مبتنی بر سن و تجاربی است که ما در اثر گذشت سنمون به دست میاریم. سن 20 سالگی در هیچ برشی از زمان سن دانایی نبوده. اگر بابا بزرگمون 14 سالش بوده ازدواج کرده، دلیل نمیشه که کار خوبی کرده باشه. و اگر هر کسی تو سن پایین ازدواج کرده، ضرورتاً هم نمیتونیم بگیم آدمای گرفتاری هستن و نمیدونم مشکلات این شکلی دارن. قطعا استثناهایی هم وجود داره، قطعا روابط احساسی و عاشقانه خیلی خوبی هم ما در سنین کم میتونستیم داشته باشیم، اما آنچه که محرزه، ما بر اساس مؤلفه سن خیلی از محتواها رو داریم و دریافت میکنیم و خب میتونه خیلی مهم باشه. هممون هم این قضیه رو داریم. اونایی که مخاطب جلسه هستن از بزرگترهای خودشون بپرسن، چون اون موقع ها اصطلاح خیلی زشتی وجود داره، میگفتن مثلا دختر به سن 24-5 سالگی برسه ترشیده حساب میشه، یا پسر باید مثلا برای اینکه به گناه نیفته 18 ساله دیگه برای زن بگیریم، 20 ساله باید برای زن بگیریم. نمیخوام اصلا این بحث رو ببرم به سمت این جور مباحثی که داریم دربارش صحبت میکنیم. میخوام فقط یه نکته ای رو براتون بازش کرده باشم و اونم اینه که واقعا باید درک داشته باشه، توانایی درک کردن باید داشته باشه، باید زورش برسه یه سری کارا رو بکنه. فرد تو این سن و سال درک درستی نداره، خصوصا مذکر، که خب این مبحث رو بسیار تاکید کردیم که خب مبحث سن برای مرد و زن بسیار مهمه. در عامل دوم اشاره کردیم به این که خانم 2 سال از همسرش بزرگتره، یعنی خانم 22 سالشه و آقا 20 سال. در ادامه توضیح دادیم که به شرط همسن بودن باز هم خانم ها بین 5 تا 7 سال از نظر سن رشد اجتماعی از پسرها و از مردها جلوترن، به خاطر سن بلوغی که یاد میگیرن چگونه از خودشون حفاظت کنن و اون رازداری فیزیولوژیکی و امثال هم رو و خودصیانتی رو یاد میگیرن. و این رو گفتیم که یک دختر 20 ساله متاع بسیار مناسبی برای ازدواجه، ولی یک پسر 20 ساله مطلقا متاع مناسبی برای ازدواج نیست، اصلا کالای ازدواج نیست پسر 20 ساله. ولی دختر 20 ساله به فرض ازدواج با یک پسر 25 6 7 ساله میتونه با یک تعادلی این رابطه رو جلو ببره. شاید بعضیامون هم شنیده باشیم که مثلا میگن زن و مرد باید هولوش 5 تا 7 سال اختلاف سنی داشته باشن. شاید خیلی‌ها ندونن اصلا چرا این رو میگفتن، شاید اصلا ندونن، ولی آنچه که اتفاق میفته در حقیقت اینجاست که ما متوجه میشیم دلیل علمی وجود داره. مثل چی؟ مثل عدسه. ما در گذشته وقتی عدسه میکردیم مامان باباهامون بهمون میگفتن مثلا 4 تا صلوات بفرست بعد راه برو، و ما نمیفهمیدیم این صلوات که بفرست یعنی چی و چرا این اتفاق میفته. اینطوری میشنیدیم که اگر عدسه کردی، توقف نکنی، صلوات نفرستی، اتفاق بدی برات میفته. و بعدها علم اثبات کرد که وقتی ما عدسه میکنیم، اون تکانی که به سیستم جمجمه ما وارد میشه میتونه باعث یک عدم تعادل بشه که ما زمین بخوریم. حالا الان یواش یواش داره خیلی چیزا از طریق علم اثبات میشه. صبح امروز داشتم اخبار رو گوش میکردم، یه خبری رو داشت اخبار ساعت 7 صبح اعلام میکرد دوستان، که یک آقای دکتری برای کنگره اورولوژی داشت سخنرانی میکرد و درباره فناوری های نوین در عرصه درمان داشت صحبت میکرد. میگفت در گذشته کسی که یه قسمتی از کلیهش آسیب دیده بود باید کل کلیهش رو از دست میداد، ولی الان با ترمیم بافت های سالمش و تزریقش و حالا یه سری کارهای تخصصی که احتمالاً من دارم کلی توضیح میدم، میشه اون فرد رو نجات داد، یا سنگ کلیه ها و عملیات لیزر و امثاله ها. امروز علم جواب خیلی چیزا رو داره پیدا میکنه، ولی حالا به هر صورت بحثم بر سر اینه که خب واقعا این تناسب سنیه رو اگر بخوام حساب بکنیم، چرا میگفتم 5 تا 7 سال، قصهش اینجا بود. این نکته دومی بود که تحلیل کرده بودم. نکته سوم بحث روابط بین خواهر برادرها بود که والدین باید با حفظ حریم‌های منطقی، با پرهیز از افراط و تفرید، بتونن ظرفیتی درست بکنن که خواهر برادرها ضمن حس صمیمیت دو طرفه‌ای که نسبت به هم دارن از وجود و بروز یه همچین اتفاقات ناراحت کننده‌ای که در روی زندگی همدیگه میتونه تأثیر بذاره جلوگیری بکنن. ما بزرگترین آسیب ها رو از خانواده میبینیم و بیشترین موفقیت هامون هم از خانواده به دست میاریم. خانواده در یک تعریف هم بزرگترین فرصت یک انسانه، هم بزرگترین تهدید یک انسان. همین بنده ای که الان افتخار دارم در خدمت شما هستم، هر چه که دارم در حد 70-90% از خانواده‌ام آوردم، هر چه که هستم. شما هم همینید. بین تقریباً 10-30% ما برگرفته از تجارب اجتماعی، یادگیری های بزرگسالی و امثال هم هست. شاکله وجود ما از خانواده است. اینم توضیح دادم. رویکرد تحلیل عاملی رو هم برای عزیزان گفتم که هر کدوم از این پارامترها و هر کدوم از این اتفاقات که میشنوید میتونه یه اندازه، یه عددی داشته باشه در بروز یه سری از آسیب ها. یه نکته میخوام اشاره بکنم. ترکیب تعداد فرزندان و تفاوت جنسیتی در زندگی آدم‌ها بسیار مهمه. این که فرزند چندم خانواده باشه یا اینکه چند تا خواهر باشن برادر نداشته باشن یا چند تا برادر باشن خواهر نداشته باشن، هم در مبحث تحلیل عاملی بسیار مهمه که در این پرونده بهش اشاره شد. بریم بشنویم شنونده عزیزمون چه فرمایشاتی رو در ادامه به ما خواهند گفت.
من از همون زمان ها داشتم این قضایی ها رو می دیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب میدیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطره‌ای که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانومی تو محلمون بود که